سلام به همه بچه های نوتروفیل، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این وایس میخوایم یه مصاحبه کوچیک داشته باشیم با یکی از دانش آموزای خوبمون، آقای علی اژدری که از ترانس های برتر گروه هستن، و صحبتاشون رو بشنویم، توصیهاشون رو بشنویم و امیدوارم که براتون مفید باشه. فقط یه نکته رو من بگم، با توجه به اینکه علی جان شیراز تشریف داشتن و من هم شیراز هستم، مصاحبه رو به صورت حضوری داریم و دیگه به صورت تلفنی نیست. سلام علی جان، خوبی؟ حالت خوبه؟
سلام خدمت شما. علی اژدری هستم، فارغ التحصیل سال 402، امسال کنکور دی و تیر رو شرکت کردم. تراز کنکورم از نوبت تیر ما 10794 شد و تراز معدلم 8806.
تراز کلت هم که فکر میکنم حدوداً همون نزدیکای 10000 باشه با توجه به حالا محاسبه‌ای که کردیم، و تراز واقعا خوبیه و امیدوارم که رتبه خیلی خوبی هم به دست بیاری و رشته و شهری که دوست داری قبول بشی. علی جان، در مورد شهر و مدرسه‌ای که بودی توضیح میدی بهمون؟
بله، من اصالتاً دارابی هستم و سال ششم آزمون تیزوشان برای شهر شیراز رو دادم، سال ششم قبول شدم و 6 سال آخر رو تو شهر شیراز گذروندم. سال 12 توی مدرسه شهید دستخیب 1 بودم و همینا دیگه.
پس در واقع رفت آمد داشتی بین داراب و شیراز در واقع، درسته؟
بله درسته. سال دهم اینجوری بود که تقریبا هر هفته روزای پنجشنبه جمعه حداقل یه سر به دارا میرفتیم، ولی سال 11 و 12 خانواده با هم کنار اومدن و گفتن به خاطر شما که کنکور داری این رفت آمد کمتر میکنیم، و سال 12 حدودا 2 یا 3 بار به شهرمون سر زدیم و اکثرا توی شهر شیراز داشتم درس میخوندم و آزمون شرکت میکردم و کار کنکور انجام میدادم.
درست، خیلی هم عالی. خب حالا بریم سراغ بحث کنکور، اون قسمتی که خیلی حرفا به نظرم داری واسه گفتن. اول از این شروع کنیم که کی برای کنکور شروع کردی به خوندن؟
واقعیتش که بگم، شروع اصلی که بگم خیلی محکم شروع کردم برای کنکور از اواسط 11 بود، حدود بعد از عیدی که داشتیم وارد سال 12 میشدیم، شروع کردم درسای 10 و 11 رو مرور کردم و قبل از اینکه امتحان خرداد 11 رو بدیم تعدادی از درسای 12 هم شروع کردم. وارد سال 12 که شدیم درگیری تعداد حواشی بودیم. این حواشی شامل مثلا حذف عمومی ها بود که هی مرتب میگفتن حذف شده، میگفتن برگشت، حذف شده، برگشت، و خب مؤسسه هم رفتار متفاوتی با این قضیه داشتن. قلمچی گفت که تقریبا تو تا آزمون تابستون هم قضیه رو ادامه داد که گفت آزمون عمومی ها هست و ما حذفش نمی کنیم. ما در مقابل قضیه گفت، یعنی اولین بار که زمزمه ها شد که عمومی حذفه، گفتن عمومی هم از امتحان ما حذفه تا اطلاع ثانوی، و به نظرم کار درستی انجام دادن، مطابق تر بود با تصمیمات جدید کنکور.
خب خیلی هم عالی. آزمون رو چیکار کردی؟ حالا در مورد آزمون هم صحبت کردی که حالا بر اساس حذف عمومی ها یه سری آزمون ها پیش رفتن با حذف عمومی ها، یه سری ها نه. توی اون اوایل کار چه آزمون های شرکت میکردی خودت از همون 11 که شروع کردی واسه کنکور بخونی؟
سال 11 آزمون قلمچی بود و آزمون هایی که مدرسه هم به صورت تستی برگزار میکرد. سال 12 تعداد بیشتری آزمون شرکت کردم. توی سال 12 آزمونای قلمچی بود، آزمونای مدرسه، آزمونای ماز رو شرکت کردم. در بعد از عید آزمونای سنجش بود و از سوالات گاج و بعضن گزینه 2 هم استفاده می‌کردم و آرشیوایی که از آزمونای پارسال جمع کرده بودم.
خب پس یعنی در واقع یه نگاهی تقریبا به همه آزمونایی که برگزار می‌شده داشتی و سعی کردی از منابع متفاوتی برای آزمونات استفاده کنی. در مورد بحث مدرسه و کلاس کنکور بهمون بگو که کلن چطوری گذشت. سال 12 مدرسه میرفتی، با کلاساش پیش میرفتی یا نه، کلاس کنکور شرکت میکردی یا نه، اینا رو اگه بگی خیلی ممنونت میشم.
مدرسه رو من از اول تابستون شرکت کردم، کلاس ها رو به غیر از کلاس ریاضی تا قبل از عید ادامه دادم و بعد از عید دیگه مدرسه به ما فرصت مطالعاتی داد و کلاس ها تعطیل شدن و ما خودمون خوندیم درس ها رو. کلاس هایی که مدرسه برگزار میکرد بیشتر تست محور بودن و هدف اصلی مدرسه برای این بود که نتیجه بهتری توی کنکور بگیریم.
کلاس کنکور چطور کلن فارغ از حالا بحث مدرسه، بیرون از مدرسه مثلا کلاس کنکور حضوری حالا کلاس آنلاین شرکت میکردی؟
کلاسی که بیرون از مدرسه همون برگزار بشه، من 3 تا کلاس شرکت کردم توی 3 سال متوالی که تحصیل داشتم توی دبیرستان. یک کلاس فیزیک با آقای شیرآبادی بود، یک کلاس ریاضی با آقای کمالی، یک کلاس زیست با آقای فرهمن، که این 3 تا کلاس رو توی 3 سال متوالی گرفتم.
خب خیلی هم عالی. پس یه جورایی در واقع در کنار بحث مدرسه کلاس های کنکورت هم داشتی و سعی می‌کردی از کلن همون تدریسی هم که توی مدرسه میشه استفاده رو داشته باشی؟
درسته، ولی بیشتر هدفم این بود که کلاس بیرون نگیرم تا وقت بیشتر داشته باشم برای تستا و کتاب های کمک آموزشی و آزمونایی که میتونم پیدا کنم.
خب خیلی هم عالی. درسته علی جان، در مورد نقاط ضعف و قوتت میتونی صحبت کنی که کلن چه درس ها و چه مباحثی واسه نقاط ضعف و قوت بودن و سعی میکردی چه کارهای انجام بدی واسه شون؟ حالا چه نقاط قوته، چه نقاط ضعفت، یه توضیح اگه بدی ممنونت میشم.
از نقاط قوت که شروع کنیم، درسی که به نظر خودم توش خبره بودم درس فیزیک بود، بعدش درس ریاضی و درسایی که متوسط عمل میکردم درس شیمی بود و نقطه ضعفم زیست بود و درس زمین شناسی. این درس ها صورت
درست. بعد خب واسه زیست سعی کردی چه کار رو انجام بدی با توجه به اینکه خب ضریب بالایی داشته توی کنکورت و حالا توی بحث قبولید، چه کارهایی سعی میکردی انجام بدی واسه اینکه بهبود پیدا کنه و چه راهی پیشنهاد میدی کلن؟
زیست آزمونایی که من تو سال 11 شرکت میکردم با میانگین حدوداً 25 و 30 درصد بود. تصمیم گرفتم سال 12 یه کلاس زیست با آقای فرهمن بردارم. این میانگین زیست خودم با حدود 50 رسوندم و تو کنکور هم همچین نتیجه گرفتم.
پس میتونیم بگیم تاثیرگذار بوده بحث کلاسی که شرکت کردی. خب خیلی هم عالی. حالا برسیم سراغ قسمت خیلی مهم این صحبتمون، بحث منابعت، منابع کمک درسی، که اگر میشه لطفا واسه هر کدوم از درس ها بهمون بگو که از چه منابعی استفاده میکردی، چه واسه حالا بحث درسنامه و مطالعه، چه حالا واسه بحث تست زدنت.
درست. من با تجربه که وقتم بیشتر گذاشتم برای کتاب های کمک آموزشی و کلاس زیاد نرفتم. کتاب های کمک آموزشی معمولا برای هر درس بیشتر از 4 تا منبع جواب دادم. این منابعی که داشتم تو زیست پینوکیو بود و آیکیو، کتاب خیلی سبز سپایه، کتاب 3 سطحی و میکرو 12 تألیف آقای زاره.
درسته؟
توی درس فیزیک توی پایه 10 و 11 کتاب خیلی سبز رو کار کردم، توی پایه 12 میکرو در موقع جمع‌بندی صد آزمون بود و فارازمون، و در موقعی که نیاز به سوالای خیلی سطح پیشرفته تری داشتم نردبام استفاده میکردم که نردبان معمولا ناقص کار شد و کتابی نبود که کامل انجام داده باشم. برای شیمی منابع و نسبتا کمتر کار کردم، شیمی خیلی سبز کار کردم، شیمی آیکیو و صد آزمون. برای ریاضی منابع گستره تری بود، ریاضی اول با میکرو شروع کردم، در ادامهش آیکیو و نردبان بود، در دوران جمع‌بندی صد آزمون مهرما و 1000 تست جزوه 1000 تست آقای کرمی بود. در مورد زمین 3 تا کتاب بود، کتاب میکرو رو تو سال 11 خوندم، کتاب خیلی سبز و زمین شناسی آقای چلاجو رو تو سال 12 مطالعه کردم.
پس در واقع منابع تو خیلی جامع و کامل گفتی و خیلی هم منابع گسترده ای داشتی و با توجه به اینکه حالا زودتر شروع کردی و تو سال 11 به فکر کنکورت بودی، طبیعی هم هست که بتونی منابع زیادی رو استفاده کنی و این نشون دهنده اینه که خب خیلی تسلط رو سعی کردی با دیدن انواع تستای مختلف ببری بالا و به یک یا دو منبع بسنده نکنی. ولی نکته مهمش اینه که تو منابع رو خوب و کامل کار کردی، اینجوری نبوده که منبع به منبع عوض بکنی صرفا بدون اینکه تستاش رو تکمیل بکنی. و این نکته مثبتی هست
و میتونم بگم تنها کتاب کامل نشد سریای نردبان بود که تقریبا اواخر کار شروعش کردم و تستایی بود که معمولا فراتر از سطح کنکور بودن، صرفا برای درسی که میخواستم تقویت کنم این استفاده از منبع نردبان رو انجام میدادم.
درست، خیلی عالی. خب علی جان، یه نکته ای که هست، تو کنکور دیماه رو هم شرکت کردی با توجه به چیزایی که گفتی، تجربتو بگو بهمون لطفا، که پیشنهادش میکنی که اصلا دانش آموزایی که دارن میرن پای دوازدهم، حالا با توجه به تغییراتی که انجام شده که دیگه ما کنکور دیماه احتمالا دیگه نداشته باشیم اگر دیگه تغییر دوباره باز تغییر نکنه، ولی بهمون کلا از تجربت بگو که چطور گذشت واسط، این که تو یک بار قبل از این که کنکور اصلی تو شرکت کنی کنکوری دادی که خب روی نتیجهش حساب باز نمی کرد ولی میخواستی با شرایط آشنا بشی.
درسته، کنکور دیما خبر خیلی یهویی بود. ما تقریبا تو تابستون بودیم که بهمون گفتن کنکور دیما قرار برگزار بشه. من اولین سالی بود که داشتم، یعنی تو سال دوازدهم بودم و داشتم فارغ التحصیل میشدم و طبعا درس ها رو هنوز تموم نکرده بودم و حدود 4 ماه یا 5 ماه مونده بود به کنکور که گفتن شما باید این منابع رو تموم کنین و برسین کنکور بدین. اینجا تصمیم گرفتم درس ها رو خیلی سرسری بخونم، حتی بعضا منابع فصل 4 فیزیک 12 یا فصل آخر زیست یا کلن هر 4 تا درس اختصاصیمون فصل آخرش رو نتونستم درست مطالعه کنم و با یه تسلط نسبی رفتم سر جلسه کنکور. این یه خوبی داشت یه بدی داشت. این تسلطه باعث شد که من حداقل تو چند ماه قبل از کنکور دی خیلی بهتر درس بخونم، جدیتر داشتم درس میخوندم، ولی بدی هم که داشت این بود که درس ها رو به خاطر اینکه تموم کردم بعد از کنکور دی هیچ حسی بهش نداشتم. تا 2-3 ماه تقریبا داشتم وقتم تلف میکردم و اینکه خب میگفتم این درس ها رو بلدم، چرا دوباره مطالعهش کنم، و یه خیلی حس بدی داشتم.
پس مزایا و معایب خودش رو داشته، ولی خب بخوای بگی بیشتر واسط خوب بوده یا اینکه نه حالا اگر کنکور رو نمیدادی هم خیلی تفاوتی نمیکرد؟
به نظرم خوب بود چون یه تجربه خیلی خوب داشتم و میشه گفت که انگار مثل پشت کنکوری ها با این قضیه با کنکور تیر رفتار کردم که انگار من یه دور کنکور دادم و الان دوباره اومدم شانسم رو امتحان کنم و این بار قرار تراز بیشتری از این کنکور بگیرم. و این باعث شد که توی کنکور تیر منطقه تر رفتار کنم، به درس زمین بهای کمتری دادم با توجه به کنکور دی 84 زده بودم، ولی خب درس ریاضی یکم پایین تر بود. تصمیم گرفتم درس ریاضیمون بیارم بالا و یکم درس زمین رو کم کنم. تصمیم گرفتم فیزیکو که نقطه قوتم است بهتر کار کنم توی کنکور تیر. با درس زمین زیست شناسی هم منطقی برخورد کردم و یه درس خوب ازش گرفتم.
درست، خیلی هم عالی. مورد بعدی در مورد بحث امتحانات نهایی بهمون بگو که خب امسال تأثیر مستقیم معدل امتحانات نهایی رو داشتیم به عنوان سال اول که این قانون رو حالا گذاشتن. چطور بود کلن واسه، چطور گذشت، چجوری درس‌ها رو مدیریت کردی و چه پیشنهاداتی داری واسه بچه ها؟
امتحانات نهایی هم مثل کنکور دی یه خبر یهویی بود که امسال برای ما اعمال شد. خب چیزی بود که حتی شعبه دارتر از کنکور دی بود و هیچی نگفتن که قراره چجوری لحاظ کنیم، قرار بود نمره پارسالی چجوری لحاظ بشه و من یه ترس خیلی بزرگی قبل از امتحان نهایی داشتم، میگفتم خب کلی از پشت کنکوری ها خب الان یه معدل خیلی بالاتر از من دارن، امسال قبلا قطعا قرار سوال سختری بهمون بدن، قطعا قرار رقابت سختری باشه، چطوری قرار این معدلا رو با هم دیگه همتراز کنن. الانم که نتیجه اومده میبینم واقعا چیز جالبی نشده، نه ما راضی هستیم نه پشت کنکوری ها، تقریبا همه از بحث معدل مینالن و چیز جالبی نشد. به خود آموزش پرورش هم میشه یه انتقاد وارد کرد از این قضیه.
درسته. کلن بحث امتحانات نهایی و کنکور رو سعی کردی چجوری مدیریتشون کنی توی بازه امتحانات نهایی، اینکه حالا چقدر از وقت تو بذاری واسه بحث تشریحی خوندن واسه امتحانات نهایی، چون نمره گرفتن توش مهم بوده واسه، چه مقدار از وقت تو اختصاص میدادی به بحث جمع‌بندی کنکورت؟
درسته، بس که شما گفتین از تقریبا دو ماه قبل کنکور برای من مهم بود، که از دو ماه قبل کنکور یعنی ماه اردیبهشت شروع کردم به اینکه عمومی‌ها رو درست حسابی بخونم. توی این ماه عمومی‌ام حدود 5 ساعت از وقتمو می‌گرفتن، یعنی به صورت نهایی بخونم، چه حالا فیزیکو برای نهایی بخونم یا فارسی رو برای نهایی بخونم، برای مهم بود که دارم برای نهایی تلاش می‌کنم و سوال تشریحی حل می‌کنم و 5 ساعت وقتم به تست زدن و تمرین برای کنکور می‌گذشت توی این ماه.
درست، خیلی عالی. خب برسیم به بحث تفریحاتی که داشتی توی سال کنکورت. خب به هر حال دانش آموزان نیاز به یک بحث فارغ از اون حالا بحث درسی دارن واسه اینکه یکم ذهنشون آزادتر بشه، یکم اون فشار کنکور برداشته بشه از روشون، بحث تفریح کردن، اینکه تو اوقات فراغتت، اوقاتی که درس نمیخونی، معمولا چه کارهایی انجام میدادی و تفریحت کلا چی بوده سال کنکور؟
درسته، من الان ساعت مطالعه‌مو بخوام بگم، تو سال کنکور ساعت مطالعه حدود 10 ساعت داشتم و از این وقت روزم حدود 3 ساعت اضافه میآوردم. این 3 ساعت رو معمولا به دیدن فیلم یا سریال، وقت گذروندم با خانواده، رفتم به پارک و یا رفتم به دیدن اقوام و اینطور تفریحات میگذروندم.
بازم پیشنهادش میکنی یعنی به بچه ها، یا خودت حس میکنی که تفریح دیگه ای باید برای خودت در نظر میگرفتی یا اوکی بوده کاملا؟
تفریحاتی که داشتم خب معمولا نمیشد بیشتر از یک ساعت از درس فاصله بگیری و به نظرم بهترین تفریحی که میتونستم با توجه به موقعیتم پیدا کنم همین موارد بوده.
درسته؟
به نظرم اگه برگردم هم همین تفریحات رو دارم، چون منطقی نیست که بیشتر از این تلاش بکنی، چون من تلاشم گسترده کردم توی 2 سال، قرار نبود توی 1 سال بخونم همه درسامو، این کار رو توی 2 سال انجام دادم و تفریح خودم توی 2 سال انجام دادم، درس خودم خوندم و نتیجه هم الان به این حد رسیده.
خب خیلی هم عالی. توی سال کنکور تقریبا میشه گفت همه دانش آموزا دوچار افت و خیز میشن، دوچار چالش ها و حواشی میشن که میتونه حالا باعث کم شدن ترازشون، افت مطالعهشون، ساعت مطالعه، کیفیت مطالعهشون بشه. در مورد این چالش هایی که تو داشتی توی سال کنکورت، حالا افت و خیزی که داشتی، اگه میشه برامون صحبت کن، چجوری باهاشون کنار اومدی، چجوری سعی کردی مدیریتشون کنی و کلن پیشنهادت چیه؟
خب اولین چیزی که حواشی ایجاد میکرد برای من خبرهایی بود که در مورد کنکور امسال میاد، تغییراتی که مرتب در مورد کنکور ما اعلام میشد. این تغییرات معمولا اینطوری بود که خیلی تغییر بزرگی بود و من معمولا یک روز حداقل یک و نیم روز میشد تا با این تغییرات کنار بیام. نمیتونستم درسمو درست مطالعه کنم یا با حال خسته این مطالعه میکردم و صرفا داشتم برق میزدم کتابو، نمیتونستم کارو درست انجام بدم. این زمانا معمولا یه چیزی حدود اردیبهشت برای من اتفاق افتاد که در مورد امتحان نهایی هنوز شبهه بود، نمیدونستیم قرار چه امتحاناتی ازمون بگیرن، قرار چه برخوردی با این امتحانات داشته باشیم، صرفا داشتیم میرفتیم توی دل قضیه و ببینیم چه جوری میشه.
خب علی جان، جایی یا زمانی توی این یک سال کنکورت بوده که احساس ناامیدی کنی، احساس خستگی زیاد کنی و اینکه اگر آره چه جوری سعی کردی مدیریتش کنی، چه کارا کردی که بهتر بشه؟
شما الان باید این سوال رو بهتر بپرسیم، بگید چند بار ناامید شدی؟ بگم خیلی
درست.
بار تقریبا هر آزمون بود، آزمون هم مثلا 3-1 خراب میکردم، یه نتیجه مثلا خیلی پایین تر از حدی که میانگین ترازم بود و معمولا به کارنامه نگاه میکردیم چرا اینجوری شد، یا مثلا همه درس ها با یه میانگین خوب زدی و یه درس رو نزدیک به میانگین حدودا 20 درصد زدی و خب این فاصله خیلی زیادی داشت با اون چیزی که انتظار داشتی. معمولا این ساعت ها یه استراحت به خودم میدادم، همون تایم استراحت 2-3 ساعت هم رو به اینجا منتقل میکردم، استراحتی که قرار بود توی شب انجام، آخر شب انجام بدم، به اینجا منتقلش میکردم و ظهر بعد از آزمون رو استراحت میکردم و از عصر سعی میکردم آزمون رو تحصیح کنم و به غلطان پی ببرم و معمولانم خب تحصیحم که انجام میدادم توی آزمون‌های مختلف متفاوت بود. آزمون ماس که پاسخنامه خیلی کاملی داشت میتونستم غلطان رو خیلی سریع درک کنم. آزمون قلمچی معمولاً بخش ریاضیش خیلی خوب عمل کرد ولی از بخش زیستش زیاد راضی نبودم. زیسته با اکثر سوالاش مشکل داشتم، هیچ وقت درکش نمی‌کردم که چرا این گزینه اینطوری شد و هیچ توضیحی هم در مورد اون گزینه نداده بود. این سوالا رو معمولاً بیخیال می‌شدم و می‌گفتم خب دیگه نمیتونم در مورد این کاری بکنم، سوال غلط زدم و دیگه رفته.
درسته. پس ناامیدی واسه تو به عنوان یه دانش آموز خوب که توی سال تحصیلی سال دوازدهم سال کنکورت ترازای خوبی داشتی و عملکرد خوبی داشتی هم اتفاق می افتاده و اینجوری نبوده که مثلا خیلی از دانش آموزا فکر میکنن که فقط اونا ناامید میشن، فقط اونایی که نمیدونم ترازشون پایینه ناامید میشن، اونایی که مثلا ترازشون بالا هست دلیلی نداره ناراحت بشن یا ناامید بشن. پس این اتفاقه واسه همه دانش آموزا تقریبا توی سال کنکور میفته و مهم همون بحث مدیریت کردن این ناامیدی است. اینکه چجوری تو باهاش برخورد کنی. درسته؟
درسته. معمولا همه دانش آموزا انتظار دارن به اندازه‌ای که تلاش کردن نتیجه خودشونو بگیرن. بعد توی دانش آموز خوبم وقتی یه ترازی رو میبینه که از حد انتظارش پایین‌تره طبعا ناامید میشه. این اتفاق حتی در مورد چیز کنکور خود تیرما برای من افتاد، در مورد معدل نهایی افتاد، میتونم بگم توی درس فارسی بود و به من نمره اولیه رو داده بودن 17.5. میدونستم که یه نمره بالاتری دارم، به خاطر همین اعتراض کردم، در اعتراض دوم به من 15 دادن و درسته. همین چیزی که تو کارنامه‌ام ثبت شده و دیگه نمیتونم کارش بکنم.
آره، از این دست مشکلات که کم نداشتیم ما واسه بحث امتحانات نهایی. بریم سراغ بحث بعدی. اینه که اگر برگردی به عقب چه کارهایی رو انجام میدادی و چه کارهایی رو انجام نمیدادی؟ به نظرت چه کارهایی بهت ضرر میرسونده و چه کارهایی واسه سودمند بوده حالا اگر انجام میدادی؟
درسته. این مورد رو اگه من برگردم عقب میتونم بگم همین ساعت مطالعه رو دارم، همین تفریحات رو دارم، ولی خب دوست داشتم حداقل بعضی منابع رو کار نمیکردم، بعضی منابع رو تا آخرش رفتم و خب نتیجه‌ای که باید برام میداد و نداد و یه حتی شاید چیز پیشرفتی هم نمیکردم و صرفا همون سر جای خودم درجا میزدم. این منابع رو مثلا بخوام بگم، خب در مورد منابع بخوام فکر کنم، مثلا بعضی از منابع مثل شیمی خیلی سبز و با توجه به کنکور که از ما گرفتن دیگه حداقل اینو دیگه انتخاب نمی‌کردم برای منابع کنکورم. یا مثلا توی زمین شناسی من میکرو که سال 11 کار کردم، اون تعلیفی که من داشتم تعلیف 1400 بود و به نظرم خیلی از استانداردهایی که الان توی کتاب هست و مورد پرسش هم توی کنکور بود توی کتاب میکرو نبود و کتاب میکرو یه چیز قدیمی تر به ما تحویل داده بود، حدود مثلا شاید سال 96-97 بود بر اساس اون کتاب نوشته شده و تغییر زیادی الان نداده بودن و همون رو چاپ کرده بودن و دوباره توی بازار ارائه داده بودن. آزمونم اگه میخواستم یه آزمونی رو دوباره شرکت نکنم، واقعا میگفتم قلمچی ها رو خیلی هاش رو دوست نداشتم شرکت کنم، یعنی معلومم قلمچی طول سال و چون چیزی که شرکت میکردم درصدی که میگرفتم هیچ وقت منطقی نبود نسبت رتبه‌ای که بهم میداد، چون با آزمون ماز هم حداقل مقایسهش میکردم. چیزی که داشتم تو ماز نتیجه میگرفتم با نسبت به قلمچی، احساس میکنم قلمچی خیلی فاصله داشت تا حد واقعی که من میتونستم جواب بدم به سوالا و آزمون استانداردی نبود برای شرکت کردن توی آزمون.
پس در واقع تو ترجیحت آزمون ماز هست، یعنی اگر بخوایم انتخاب کنیم آزمون ماز واسه
ماز رو اگه بخوام واقعی فکر کنیم چند تا مزیت داشت، همین که خیلی بروزتر بود حساب قلمچی، تغییرات رو سریع‌تر اعمال می‌کرد، همین که آنلاین بود، این آنلاین بودنش میتونم بگم سوالاش حداقل لو نمی‌رفت یا اگه لو می‌رفت توی بازه یه روزه آزمون بود و اون صبح تا عصری که ما وقت برای آزمون داشتیم تو همین بازه اگه یک از سوالا رو پخش میکرد نهایت به دست تعداد افراد معدودی میرسید و این مقدار تقلب نبود که توی قلمچی هست.
درست. خب علی جان دیگه کم کم داریم به آخرهای وایس نزدیک میشیم، دو سه تا سوال هست که باید بپرسم ازت. یه سوال اینه که کلن به نظرت نقش مشاور برای دانش آموز توی سال کنکور به چه شکله، چه جوریه و چقدر میتونه به دانش آموز کمک کنه توی این مسیر؟
خب مشاوره که من تو دبیرستان داشتم توی سال 10 و 11 به من کمک کردن، مشاوره ابتدا این که من سال 10 هیچ ایده در مورد کنکور نداشتم، داشتم به چه مسیری میرفتم، مشاوره مدرسه‌مون راهو به من نشون دادن و گفتن خب این مسیریه که خیلی از دانش آموزا قبل از تو رفتن، ما این مسیر رو دیدیم، این مسیر رو میشناسیم و میتونیم کمک کنیم. این مسیر رو از مشاورا میپرسیدم و میگفتن خب الان یه دانش آموز 11 باید چیکار کنه، یه دانش آموز 12 باید چیکار کنه، در مورد این مسیر به من کمک میکردن. تیم نوتروفی از 5 ماه قبل از کنکور اومدم باشون آشنا شدم، با آقای ارزاقی مشاوره گرفتم، آقای ارزاقی به من توی برنامه ریزی کمک میکردن، برنامه مرشد چک میکردن و ساعت مطالعه‌مو اینجوری بالا نگه میداشتم که از درس توی این چند ماه آخر ناامید نشم و تقریبا بعضی روزایی که حداقل توی عید بود و قبل از عید که معمولا یه روز ول میکردم و هیچ درسی نمیخوندم، این روزها رو کمتر کنم و توی روز شده حداقل اون روزای ناامیدی حداقل 6 ساعت رو درس بخونم، 8 ساعت رو درس بخونم و هیچ روزی نباشه که طرفش کرده باشم.
درسته. و پیشنهاد پس میدی که بچه‌ها توی سال کنکور مشاور رو داشته باشن کنار خودشون و میتونن کمک‌های خوبی بگیرن ازشون.
درسته. مشاور تقریبا مثل یه فرد بیرونیه که نمیدونم، حالا نظر من اینطوریه که وقتی فرد بیرون رو نظارت داره خودت تعهد بیشتری داری که درساتو انجام بدی و وقتی خودت تنها باشید معمولا خودت میندازی پشت گوش یا میگی خب این الان مهم نیست انجامش بدم. مشاور کسیه که حداقل این راه درک میکنه و بالا سر نظارت داره مثل مربی و کمکت میکنه که هر روز یک روز خوب داشته باشی تو درس خوندن و بهترین عملکرد خودتو تو این سال اجرا کنی.
درسته. خیلی عالی. نظرتو در مورد تیم نوتروفیل بگو بهمون، کلن چه حسی از تیم نوتروفیل گرفتی و چه پیشنهادی انتقادی هست؟ اگر خوشحال میشیم بشنویم.
تیم نوتروفیل از موقعی که باشون آشنا شدم به نظرم گروه خیلی بزرگی هستن، در زمینه مشاوره از انواع رشته ها داشتن و من خب توی مشاورهی که جستجو کردم شما رو پیدا کردم، به نظرم بهترین رشته‌ای بود که دوست داشتم بیارم.
درسته.
و در بعد از که مشاور رو انتخاب کردم توی تیم رزروشون خیلی پیگیر بودن، تقریبا هر دو هفته یه بار بهم زنگ می‌زدن، از مشاور رضایت من از مشاور می‌گرفتن، می‌گفتن نسبت مشاور چه رضایتی داری، هر لحظه یادآوری می‌کردن که خب الان اگه دلت می‌خواد می‌تونی مشاور تعویض کنی یا هر نقدی داری بگو نسبت که ما به مشاورت برسونیم. وظایف مشاورا رو میگفتن، مرتب یادآوری میکردن که هر مشاور این قبال شما خدمات بده و به طور کلی تیم خوب و پیگیری بود.
خیلی عمادی. خب علی جان در آخر پیشنهادی اگر برای بچه های کنکوری که سال آینده باید کنکور بدن داری، یه پیشنهاد خیلی خوب که حس میکنی که بهشون خیلی کمک میکنه، ممنون میشم به اون بگی.
خب بهترین پیشنهادی که الان میتونم بدم، خب پیشنهاد معمولی که نیست بگیم خب درس بخونید، یه پیشنهاد که داشته باشم بدم، امسال سالی بود که نصاب سال قبل خیلی تغییرات به ما اعمال شد و نمیدونم سال بعد قرار چه جوری باشه و هر سال ممکن برای دانش آموز اتفاقی بیفته. با تغییرات سعی کنید سریع وفق بگیرید، از تغییرات ناراحت نشید. معمولا تغییراتی که اعمال میشه توی سازمان سنجش یا توی آموزش پرورش، این تغییرات دیگه دست ما نیستن که قابل برگشت باشن. با این تغییرات سعی کنید سریع وفق بگیرید و خودتون رو ناراحت نکنید که چرا مثلا عمومی‌ها حذف شد، چرا مثلا تاثیر فلان چیز اینقدره. یا حتی تغییرات خارج از حیطه کنکور، چرا مثلا اوضاع مدرسه هم اینجوریه، چرا مثلا توی خیابون این اتفاقات میفته، چرا تو اقوام این اتفاقات میفته، سعی کنین یک سال یا حتی زمانی که دارین برای کنکور تلاش میکنین از تمام این حواشی دور باشین و سعی کنین کمترین تاثیر رو ازش بگیرین، یا حتی نمیشه گفت که تاثیر نمیشه از اینا تاثیر گرفته نمیشه، ولی خب سعی کنین کمترین تاثیر از این حواشی و اتفاقات بگیرین.
درسته، خیلی نکته مهمی رو بهش اشاره کردی. بحث اینه که دانش آموزان مسیری رو که دارن میرن واسه خودشون مشخص کنن و قطعا تو این مسیر بالا و پایین داریم، قطعا تو این مسیر روزهای بعد روزهای خوب داریم، کلی صحبت ها از این بر اون ور داریم، اخبار همون جوری که خودت گفتی این یک سالی که گذشت پر از خبرهای عجیب و غریب و پر از خبرهای جدید بود و قطعا به کنکوری ها سخت گذشت این یک ساله و قطعا این اتفاقات میفته، هر سال خبرهایی میشه، ولی مهم همینه که بدونیم واسه همه این اتفاق افتاده، اگر تأثیر کم شده زیاد شده واسه همه است، و سعی کنیم کمتر تحت تأثیر اتفاقاتی که اطرافمون میفته باشیم و بیشتر تمرکزمون رو روی همون مسیری که داریم میریم بذاریم. و خیلی نکته به جا و خوبی بود که اشاره کردی بهش. حدوداً 32 دقیقه شد فکر میکنم. خیلی ممنونم علی جان از وقتی که در اختیار ما گذاشتی، خیلی لطف کردی، خیلی نکات خیلی خوبی گفتی.
خوشحال شدم، سلام به دانش آموزا میرسونم و
قربانت، سلامت باشی. قطعا نکاتی که گفتی خیلی میتونه واسه دانش آموزا مفید باشه، مثلا بچه هایی که حالا تازه شروع کردن یا یکی دو ماهی هست که استارت کارو زدن و میتونه خیلی براشون مبنا قرار بگیره و ازشون استفاده کنن. منم شما بچه های نوتروفیل رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که هر جا که هستین موفق باشین و توی مسیری که دارید واسه کنکور میرید هر روز بهتر و بهتر بشید. خدا نگهدار.